سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان دانشجو. شده که سال خوبی رو داشته باشیم. و تصمیمایی که گرفتیم، انشالله تصمیمای جدی که گرفتیم برای امسال موفق باشید که انجام بدیم. خب ما دو جلسه مقاله ششم رو بعضی نکاتش رو با هم دیگه خوندیم و سلام علیکم. قرار شدش که شما مقاله رو کامل ببینید، بعد بقیه‌اش رو انشالله امروز الان بدیم جلو. فکر نکنم دیگه به غیر از امروز فرصت دیگه باشه که ما خدمتتون برسیم برای این مقاله، و بخش عمده ای از مقاله هم مونده، یعنی مثلا ما یک سومش رو خوندیم، دو سومش مونده و باید یه مقداری حواستون رو جمع کنید، دقت بکنید که تخته هم نداریم، ما تخته اون برای داریم شد که برسیم توی این سه جلسه که داریم جمع‌بندی کنیم مقاله رو. خب یه سری از دوستان لطف کرده بودن، مقاله رو خونده بودن، متنایی رو هم فرستاده بودن، من متنها رو با دقت خوندم، حالا تا اونجایی که در وسعمون بود در حد مثلا 4-5 دقیقه روی هر متنی وایسی هم فرستادم، نمیدونم دستون رسید یا نه، به مربی ها داده بودم. بعضی ها خیلی خوب نوشته بودن، معلوم بود که خوب خوندن و حالا علاوه بر که خوندن تونستن بنویسن، چون تو میده دیگه تو من یاد گرفتن یه مرحله فهمیدنه، ولی نمیتونی بنویسی چیزایی که تو ذهنته، ولی وقتی که بتونی بنویسی یعنی خوب فهمیدی. بذار نوشتن بخشی از فهمیدنه. اینکه مثلا میگیم بنویسید، نه اینکه بخوایم الکی، حالا من کلاس هم اینطوریه بخوام بگم بنویسید، نه که تکلیفی باشه و نمیدونم نمره و سرانه. بس اینه که بخشی از یاد گرفتنه. کسی که خودش هم بنویسه حتما بهتر یاد گرفته از کسی که فقط خونده. خب بعضی هم که متاسفانه ندارم چه حسابی باشه، حساب کتابی رفته بودن مثلا با مثلا سایت های چت جی پی تی و مثلا سایت های هوش مصنوعی کار کرده بودن، چون من که نمیخوام نمره‌ای بدم، نما اینجا مثلا ترمی داریم یا چیزی داریم، اونا که ننوشتن که من که قدرتی ندارم بگم میخوام چیکار رو بکنم، ننوشتید دیگه. یعنی اونا که خوندن خودشون خوندن برای خودشون یاد گرفتن، اونا که نوشتن بیشتر یاد گرفتن، اونا هم که اشکالی نکردن نکردن، فقط مهمترین ضرری که کردن که بزرگترین ضرر هم هست وقتشون تلف شده. من اینجا نشستن نخوندن ننوشتن سرمایه‌شون از دست رفته، که برای نمیگم ضرر بیشتر از این باشه که آدم وقتش تلف بشه که حالا تو وقت گذاشتید بخونید. مخصوصا این مقاله، مخصوصا این مقاله ششم که حالا ما که رشتان علوم انسانی هست، معمولا این مقاله به کار میاد توی نوشتن‌های پایان‌نامه یا کارهای دیگه، یا اینکه مثلا میخواید یک ورودی به فلسفه اسلامی داشته باشید، یک گفتگوی بین فلسفه اسلامی یا غرب داشته باشید، معمولا مدخل خوبیه مقاله اعتباریات. و معمولا هم خوب آموزش داده نمیشه، معمولا کشف فهمیای توش هست. و نمیخوام بگم حالا ما خوب آموزش میدیم، ما میخوایم متخوانی بکنیم دیگه، متن دیگه، هر مقدار که بفهمیم از متن میریم جلو. بذار دقت بکنید و جدی بگیرید. حالا من اینجا کسانی که خیلی خوب نوشته بودن و اسمشون رو نوشتم، مثلا آقای محمد حسین جوی هستن نیستن؟ جوی مشهده، جوی خب خیلی خوب نوشته بود، واقعا زحمت کشیده بود. یا آقای ملوندی اگه درست بگم، اونم مشهده. خب پس رضوی هن اینا که میخونم کیا اینجا هستن؟ آقای جعفری، فهرستی، آقای خودشناس، سلطانی، آقای استاد. خب پس اونایی که نوشتنش کدوم اینجا نیستن الان؟ آقای جعفری هم که نوشته نمیده. خیلی خوب. بقیه‌تون هم چیزی ننوشتین دیگه، نفرستارین قاعدت هم درسته؟ نه پسرا خوندی نه؟ خب اینطوری واقعا میترسم الان دو سه ساعت میتونم من چیکار باید بکنم اگه مقاله رو نخوندی قبلا، هم چیزی هم ننوشتی. الان واقعا کسی از آقایون هستش که مقاله رو خونده باشه؟ برای کی فرستادین؟ برای مربی تو؟ کی اسمش؟ خب نه کاظمی چی برای من نفرستادش. از پسرها فقط آقای مقدادی که مربی برای من وایس فرستاد. همین من تعجب کردم چرا یه نفر، ولی برای خانم ها 4 تا بودن، 4 تا مربی برام وایس فرستادن. وقت زیادی هم از من گرفت. شاید یه شب تا نماز صبح بیدار موندم و گوش دوندونه نگاه کردم و فرستادم براشون شب تا صبحی، ولی دیدم که خوب نوشتن، مشتاق شدم بقیارم بخونم و اینا. بعضی خوب نوشته بودم واقعا، ولی خب حتما برای من بفرستید پس. شماره منو دارید توی بله یا مثلا تلگرام برام بفرستید، من حتما بخونم. اگه نوشتید اینا که اصلا برام بفرستید. کسی دیگه هم هست از آقایون که حالا اونوری بگیم نخونده باشه، خونده نخونده یه چیزی بگید، خوندین چون خوندن نخوندن طرفین نقیزه دیگه. نخوندین شما؟ خب خونده ها شما خوندین؟ شما خوندی؟ شما هم نخوندی؟ شما نخوندی؟ شما آقای نسله؟ شما آقای فامیل شریفتون چیه؟ بله آقای محمدی شما خوندین؟ رو خب نوشتین قطعا خوندین دیگه. شما آقای شما خوندی؟ خیلی نخوندی. شما چی؟ خوندین مقاله؟ خب حالا باز خوب اتقل نسبت خوندین. اونا که خوندن و نوشتن برای من بفرستن، من نگاه میکنم حالا تو این هفته که از فرصت شد بازخورده براتون میفرستم. باز اگر سوال بود دوباره بفرستید که رفت و برگشت بشه. شما میبینید آموزش و یاد گرفتن بخشی سر کلاسه، بخش دیگه این رفت و بعد رفت و آماده هستش که با مربی یا با استاد دارید اونجا جا میفته. توی خانم هم خب من اسمشون رو ندارم، فقط همون آیدی بلش بله که بودش حالا برای من فرستاده بودن. یه نفر خیلی خوب نوشته بود، حالا نمیدونم حالا تهران باشه یا نه، حنا بودش، واقعا عالی نوشته بود. من نمیدونم باشن یا نباشن. بقیه رو من خوندم، یه نمره برای خودم نوشتم که حالا مثلا ارزیابی بشه که اگه مربی ها بخوان بهشون بدم که مثلا ببینن که چطور هست. بقیه خوب بودن، یعنی عمدتا خوب نوشته بودن. شاید الان مثلا حدود 30 تا 30 خورده از خانوما نوشته بودن، تقریبا 20 تاشون خوب نوشته بودن، بیش از اون مقداری که من تصورم بود در واقع نوشته بودن. احساس میکردم که همه یا ننویسن یا عرضم خدمتون که یه چیز دست سر دستی بنویسن. خب این چند دقیقه که الان وقت گذاشتم برای این کار، عمدن این کارو کردم که حتما بخونید مقاله رو واقعا بینی و بین الله. الان ما یه سری نکاتی رو میگیم. یک بار از اول که میگه ماهی چطور آسمان ندارد، سروی چطور بوستان ندارد، تا آخرش که در واقع یه جنبندی میکنه اون نکاتی رو که بیان کردن و که عرضم خدمتون آخر مقاله تحت سی تا نکته آخرش میگن. تو سی تا نکته عرضم خدمتون که میگن تا اونجا حتما بخونید. اگر که بگم همین امشب که رفتید بخونید بهتره، چون همین بحثا تازه هست. بعد همین امشب هم متن بنویسید یا فردا نهایتا متن هم بفرستید، بنویسید در من بفرستید، رفت و برگشت بشه. بعد یه چکیده خلاصه برای خودتون داشته باشید یا حاشیه کتابتون، این دیگه مطلب براتون جا بیفته. اعتباریات قد کرده چی شد؟ بعد که جا افتاد اگه لازم شد درباره اعتباریات مطالب زیادی گفته شده، خانش های بسیار زیادی هست، حداقل 3-4-5 تا خانش جدی ما داریم. اگه خواستید اونا رو دونه دونه بهتون میدم مطالعه بکنید. آقای دکتر طلازاده هست، دکتر مصلح هست، از حوزوی هستن، آقای داوری هست، هر کسی خانشی از این مقاله داره. و دیگه پایان نامه مقاله که تا دلتون بخواد پیرامون این مقاله و درباره این مقاله یا از این مقاله استفاده شده هست، چون الان تو نورمک سرچ بکنید ادراکات اعتباری، تا دلتون میخواد همینطوری میاد تم مقایسه کردن، تطبیقی کار کردن و حالا میتونید اینا رو هم ببینید دیگه. به هر حال وقتی که گذاشتید امروز بالاخره از خواب استراحت زدید اومدید به ثمر برسه، تنها دغدغه من همینه. خب من با اجازهتون با توجه به اینکه بعضی از دوستان نخوندن و حالا اون جلسه که قبلا داشتیم من اینو قرید بهش زمان گذاشته، اون چه که تو دو جلسه قبل گفتیم رو سعی میکنم تو یک رو مثلا نهایتا 20 دقیقه مرور بکنم، از رو متن میرم جلو، بعد ان شاءالله به بحث جدید برسیم. الان متن جلوی همه هست، متن دارید، کتاب باز جلوتون، کتاب باز باشه، اگر ندارید تو موبایلتون دارید بیارید، اگرم کسی نداره همین الان بگیره، کسی نباشه که الان متن جلوش نباشه، به متن نگاه کنید به جای من. من چیز نیستم، متنه. فقط گوشتون کار کنه، چشمتون رو متن باشه.
اعتباریات کاربردی
یعنی چه اعتبارات کاربردی؟ شاید در این زده بودن که اعتباریات کاربردی مثلا منظور از کاربردی عملی باشه با اعتباریات عملی، شاید اینطور حالا اینم میشه حساب زده بودن اعتباریات، مثلا شاید اعتباریات کاربردی منظورشون عملی بوده یه باید در مقابل اعتباریات چی؟ به منال اهم، مثلا یه به منال اخص باشه به منال اهم، اگر اینطوری باشه درسته. حالا ما درسته میشم گفتیم همینجا از همینجا بحث شروع میکنیم که اعتباریات توی پیام علامه حتی از سه تا معنا داره. درسته میشم خدمتتون گفتم یه معناش چیه؟ اصالت وجود اعتباریات ماهیه، اعتباریات در برابر اصالته، یعنی آنچه که اصله و آنچه که در ذهن وجود داره، مثلا در مورد وجود حالا بعضی به اصالت وجود و بعضی به ماهیته، اما دیگه سر جای خودش. ولی اصل یعنی مثلا میگن اصالت در خارج با وجوده، یعنی اون چیزی که بیرون پر کرده وجوده، ماهیت فرق داره به زن بوده، به طبع بوده، همین رو گفتن زن، فرق، به طبع، طبعیت، طبعی با چه بوده. یه معنی اعتباری، یه معنی اعتباری بگید که مقاله پنجم علاوه بهش اشاره کرده چیه؟ اعتباریات به چه معنی؟ اعتباریات ابانه اه به چه معنی هستش؟ مفهوم، مفهوم ها، مفهوماتی که دارید یا مفهوم ها معقول اولی هستن، مقولات اولی، مقولات اولی چی هستن؟ حالا به این صندلی نگاه میکنم، تصویرش میاد توی ذهن من، تصویری که توی ذهن من میاد ماهیت این صندلیه، بهش میگن مقول اولی، مفهومه. خب بعضی وقتا مقولات چی هستن؟ ثانوی هستن. مقول ثانوی مثل چی؟ این الان صندلی بیرون وجود داره دیگه، درسته؟ وجودش واجبه دیگه، درسته واجب داره غیره، ولی بالاخره وجود پیدا کرده، چون چیزی که وجود پیدا نکنه حالا آخرش وجود نداره، وجود داره ولی وجودش از کسی دیگه ای گرفته. خب این وجود الان ذهن این صندلی بیرون وجود داره، الان دارم بهش اشاره بکنم، یک علوم خارجی نیست، منحاز نیست بهش اشاره بکنم، این نوع مفاهیم میاد مفاهیم ثانوی، مقولات ثانوی. پس مقولات اولی اینن در بیرون هستن، الان تصویری که ذهن من هست از صندلی بیرون هم هست، این همون تصویره، مقول اولی. شما هر چیزی که میتونه تصویر تو ذهن میاد، مقول اولیه. این چیزی که در خارج هست در ذهنش یک سری مفاهیمی در ذهن وجود داره، وجود ذهنی بهش میگه، الان بهش میگه اعتباری، به این که اعتباریت به معنی اه، یعنی مثلا مثل چی؟ مثل وجود، مثل امکان، مثل وقت، مثل کسرت. الان من یه دونم دیگه، الان یه دونه دیگه من کجای منه؟ نیستش که، در ذهن من هست دیگه، یک مفهوم وحدت من، وحدت مثلا آقا که داره حرف میزنه، این وحدت مفهوم دیگه، مفهوم ثانوی. به این مفهوم، این دست از مفاهیم علامه میگه اعتباری دومندهی عقل، یعنی اون مقول اولی اعتباری نیست، اما اون چیزایی که زیر نشن اعتباری، اما اعتبار دومندهی عقل، یعنی مقولات ثانوی اعتباری هستن یا اعتبارات دومندهی مقولات ثانوی هم یا مقولات ثانوی فلسفی هستن یا منطقی که آنه جلسه بر توضیحش درسه قبل توضیحش میداره. و اما این انگار منظوره اعتباریات عملی یا اعتباریات به معنی اخص. این چیه که موضوع جلسه قبل بود؟ یه نفر بگه اعتباریات به معنی اخص یا اعتباریات عملی چیه؟ یکی حرف بزنه بگیم کلن
الان توی اعتباریات عملی ما اینا رو اعتبار میکنیم بیشتر برای اینکه بتونیم کار رو پیش ببریم، بتونیم وارد حوزه عمل بشیم و کار انجام بدیم. یه نیشه در واقعی حقیقتی پشتش هست، اما ما اون رو میرسونیم به جای برای اعتبار رو میرسونیم که تو کار رو بزنیم.
خب این در واقع از ثمره ادراکات عملی، ادراکات اعتباری هستش که به این کار میاد. حالا خودش چیه؟ در برابر چیه؟ ادراکات به معنی اهم در برابر چیه؟
اخص.
در برابر ارزان خدماتی که بله از یه جهتی در برابر اخص کرد بحث ماست، اما توی مفهوم که در برابر اینا قسیم هستن، قسیم هم میگه هستن مقصانشون مفهومه، ادراکات اعتباری به معنی اهم قسیم چی هستن؟ مقصان تر داریم، درسته؟ حالا این اعتباریات، ادراکات اعتباری با هم که به ما اخواه اصلا قسمه چی هم؟ در مقابلش چه ادراکاتی هستن؟ ادراکات حقیقی. ادراکات حقیقی چیه؟ ادراکاتی هستش که
قابلیت صدق و کذب داره، مطابق در عالم واقع داره. حالا من میگم پشت این دیوار شیر است، یا لقب یا کاذب یا صادق میگه، غیر از این که رسیدی نگاه میکنیم یا درست یا درست یا غلط، این ادراک عمیقیه. خبر میدی، خبر دادن از عالم خارجی، این که ادراکات حقیقی، ادراکات اعتباری خبر دادنی نیستن، از عالم خارج خبر نمیده، مطابق در عالم خارج نداره. اعتبار کی اعتبار میکنه؟ معتبر، معتبر کی؟ انسان. چرا اعتبار میکنه؟ همین چیزی که گفتم، برای اینکه ما هر کاری بخوایم تو عالم خارج انجام بدیم باید اعتبار صورت بدیم. این جمله رو که الان گفتم اخیر اینو بهش میرسید، اینو بذارید توی مرحله بهش میرسید. حالا خود اعتبار، ادراکات اعتبار چی هستن؟ یا به معنی دیگه اعتبار میگن اعتباره چی هستن؟ جلسه قبل، دو جلسه قبل مفصل صحبت کردیم، فقط الان یه تعداد پنج دقیقه تحت رو من از رومت یادآوری میکنم. بریم اقسام اعتباریات رو این دو سه جلسه که داریم بعد بخونیم، بعد ضمن اینکه اقسام رو داریم میگیم باز توضیحات در مورد خودش میدیم. اقسام چیا بودن؟ حالا میرسیم دیگه. اقسام اعتباریات قبل الاجتماع، بعد اجتماع، یه تقسیم دیگه هم داشتش، چی بود؟ ثابت و متغیر. حالا انشالله میرسیم رو کامل توضیح میدیم. فقط آخرین جمله توصیه‌ای که این بحث اعتباریات رو الان سعی نکنید که مثلا به خاطر اینکه یه بحث دونستنیه بدونیم، انصافا به کار میاد توی زندگی شخصی و تو نسبتی که ما با علوم انسانی داریم. فهم ما از علوم انسانی چیه؟ علوم انسانی، حالا یه بحثایی میشه علوم انسانی بومی، نمیدونم دینی اسلامی، مثلا غربی، نسبت اینها، تولید علم دینی، همه اینها اگر مفهوم علم انسانی برای ما مشخص نباشه، خب اینا مشخص نیست. ادراکات اعتباری یک نگرشی درباره علوم انسانی به ما میده. دقت کردید شما؟ یعنی به نظر میرسه که کلا اگر ما کارمون، شغلمون بالاخره علوم انسانی هست، یک پنجره باز میکنه، یک نگاهی رو باز میکنه توی فیلسوفان مسلمان نسبت به علوم انسانی. از این جهت به داستان نگاه بکنید، میتونه براتون مفید باشه. میتونه براتون مفید باشه. مثالایی که الان میزنیم تو اقتصاد هست، تو روانشناسی هست، تو جامعه شناسی هست، تو حقوق هست، رشتهاتون همیناست دیگه. اینا ربط داره به اعتباریات. حالا نظر علامه رو ممکنه قبول بکنید، ممکنه نکنید، ولی یک خوانشی هست از علوم انسانی دیگه. تو این زمینه مقاله مفصلی هم داریم که حالا اگر خواستیم کسایی که خواستن براشون میفرستم یا معرفی میکنم ببینید. خب اول در واقع مقاله رو علامه طوری شروع میکنه که اینا رو چون قبلا خوندیم سریع عبور میکنیم دیگه. با یک استعاره و مجاز که ما وقتی که استعاره به کار میبریم، مجاز به کار میبریم، این جمله ممکنه جمله درستی نباشه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا میگه که عرضم خدمت میگه مثال خود علامه هستش، مثلا طرف کسی رو که دوست میداره به ماه تشبیه میکنه. خب واقعا انسان ماهه؟ انسان که ماه نیست. این جمله دروغه. میگه تو چون ماه هستی، خب این تو چون ماه هستی دروغ بیش نیست، درسته؟ ماه نیست، اما مطابقه در عالم خارج نداره. اما دروغ محضه؟ نه، دروغ محض نیست، یک غرضی پشت اینه، میخواد بگه که تو خیلی زیبا هستی، این غرض هست و این غرض رو با این ادبیات داره منتقل میکنه توی اون ذهن، توی توهم و توی خیال داره، در واقع مطابقی داره. این انسانی که زیبا هست و شبیه ماه هست، مطابقش تو آدم واقع بیرون نیست، چون هیچ انسانی ماه نیست. ماه یک حالا قرص کره از هر چیزی که هست دور از دسترسه، انسان هم که اینجا هستن، اون یک جرم بیجانه، این انسان جان داره، پس یکی نیستن. ولی این در واقع تشبیه یا استعاره که به کار برده شده غرضی داره. این علامه اول کار برشی میخواد بگه این چند تا از این تشبیه‌ها رو به کار می‌بره و میخواد بگه که این دهوه از به کار بردن استعاره و عرضم خدمتتون که تشبیه گرچه به دقت نظر دروغ می‌نماید اما دروغ نیست. برای چی این حرفو میخواد بزنه؟ میگه درسته که این مطابقه در عالم خارج نداره ولی اثری داره. این صفت ادراکات اعتباری رو میخواد اینجا بگه. ادراکات اعتباری گرچه مطابقه در عالم خارج ندارن، گرچه انسان داره اعتبار میکنه، ولی اعتبار اعتبار محض و پوچ و بیهوده نیست، ثمرات واقعی داره. این وجه شبهش اینه که اول با این داره شروع میکنه که ادراکاتی رو ما میخوام در موردش صحبت بکنیم، میگه اعتبار دیگه، فردا عوضش میکنیم، امروز اعتبار میکنم فلان، فردا هم. نه، اینطوری نیست. وقتی که ادراکات اعتبار شد، حقیقتی به وجود میاد، اتفاقاتی تو عالم میفته و اساساً تمام افعال انسان در عالم خارج با این نوع اعتبارات هست. و اگر انسان اعتبار نکنه، حالا الان دونه دونه اعتبارات رو میخونیم، اساسا فعلی در خارج رخ نمیده. و اینطوری نیستش که اعتبارات هر دم بیل باشه، قاعده داره، قوانینی داره که قاعده و قوانینش با ادراکات حقیقی متفاوته. ادراکات حقیقی یک قاعده داره، اونم یک قاعده ای، نسبت تولیدی هم با هم دیگه ندارن. یعنی ما از ادراکات حقیقی نمیتونیم به اعتباریات برسیم و بالعکس. ادراک اعتباری ویژگیش چیه؟ ویژگیش این هستش که جنسش از جنس بایده، از جنس علومی هستش که ما رو میخواد به عمل برسونه، صرفا دونستنی نیست. یا این که ما اعتبار کردیم، اگرم صرفا دونستنیه ما اعتبار کردیم. حالا میرسیم مثالاشو. پس یا باید توش باید باشه، از جنس باید و نبایده، از جنس عمله. یا این که اعتباراتی هستش که ما اعتبار کردیم و نسبتی در عالم خارج به حقیقتی در خارج نداره. حالا میرسیم. مثلا میگم که این آب، این بطری آب مال من است. این مال من بودن کجای بیرونه؟ این بطری آب دیگه مال من بودن کجای اینه؟ بطری آب دیگه بیرون فقط بطری آبه. شما میگه به زور از من میگیری دیگه مال شما میشه. خب تغییری کرد؟ تغییری نکرد. پس اون مال من بودن یه اعتبار بود که شما با قهر و غلبه از من گرفتی، اعتبار عوض کردی، شد مال شما. ولی آبه همون آبه. اینی که این آب است میشه ادراک حقیقی. این که این مال من است میشه اعتبار من. مال من بودن بیرون وجود نداره، اعتبار میکنی. حالا اثری هم نداره. چرا؟ این مثالی که اول علاوه میزنه همینه. اثر داره. ملکیت تو بیرون اثر داره. قواعدی بهش بار میشه. اصلا جوامع انسانی بر اساس همین اعتبارات شکل میگیره. دیگه نمیتونیم بگیم که مال منه، بعد بیایم نمیدونم ساختار ملکیت ها رو حالا میخونیم دیگه، از اون متن میخونیم. ساختار اساسی برای ملکیت ها به وجود میاد. دیگه شما نمیتونی بری مال دیگری رو برداری، بهش میگن دزدی، مجازات میشی، فلان میشی. ولی در خارج اون چیزی که تعین خارجی که هست، هست دیگه. ملکیت توش توی این مفهوم نیست، توی این مقوله سان، توی مقوله اولی نیستش. خب پس علامه که شروع میکنه با استعاره و مجاز و اینا، میخواد بگه گرچه اینها مثل ادراکات حقیقی ممکن نیستن، مطابق خارجی ندارن، اما ثمراتی دارن. ادراکات اعتباری هم همینطوری هن. گرچه این ادراکات اعتبار انسان هستن و از جنس باید و نباید، از جنس عمل کردن هستن، دونستنی نیستن یا صرفا دونستنی نیستن و معتبر اونا رو اعتبار میکنه، اما اثراتی داره. و این اثرات همه اعمال ما در خارجه، همه اعمال ما در خارج بر اساس این اعتبارات هستش. بعد کاری چی شد؟ مفروضات؟
آره، ما فرض میکنیم که این مال
نه مفروض نیست.
با اینکه درک میکنیم.
نه مفروض اعتبار نیست. مفروض بله، مفروض چیز دیگه است. مفروض یعنی من در خودم با خودم قراردادی میبندم. اعتبار چیز دیگه ایه. حالا میرسیم. از اون حرف بخونیم. بله، مفروض با اعتبار فرق میکنه. خب پس این بخش اول مقاله که میاد میگه که در واقع الان کتاب جلوتونه دیگه. حالا من صفحه ها ممکنه با شما یکی نباشه. حالا اونه که صفحه شما من یکی هستش، من الان صفحه 111 برای من. اونه که صفحه شروعشون 111 دیگه، من صفحه که میگم میتونن با صفحه من همراه بشن. اگرم نیست، من حالا متنی که میگم نگاه بکنید دیگه. اینا رو قبلا خوندیم، سری میگذریم. میدانیم که این کار بیهوده نیست و در به کار بردن این سلیقه و پیمودن این راه غرض و هدفی داریم. پاراگراف سوم همون صفحه اول، بعد از اون دو تا بند شعر، دو تا بیت شعر این مطلب رو علامه گفتن. و اینکه پاراگراف بعدی، صفحه بعدی، اکنون اگر دانشمندی که از نقطه نظر واقع بینی به تمیز مطابقت و عدم مطابقت مفاهیم تشخیص صدق و کذب قضا میپردازد، به این مفاهیم نگاه بکند، آخرش میگه اونا رو کاذب تشخیص میده، که اینا رو توضیح دادیم. و بعد پاراگراف بعدی هم میگه که این دوتا کذب، کذب حقیقی و محض، و این کذبی که به خاطر تشبیه هست فرق میکنه، اثری داره. این تا اینجا فقط الان میخواد بگه که اعتبارات حقیقی و اعتباری تفاوتشون اینه که اعتبارات حقیقی مطابق خارجی ندارن، اعتبار معتبره اما اثری بار بهش میشه. این مقدار بدونیم کافی هستش. حالا بیاید سراغ اونجا که گفته که از بیان گذشته نتیجه گرفته میشود. از بیان گذشته نتیجه گرفته میشود. پیدا کردین؟ آره. بله. 115. به این کتابی که من دارم 115 هستش. اینجا 6 تا نکته رو میگه. اگه اجازه بدید من 6 تا نکته رو سریع بخونم. 6 تا نکته رو که یاداوریه اینا همشا. اینا همش یاداوریه. الان که سوال جواب نمیدم به خاطر اینکه یاداوریه. اینا سوالا باشه بیرون کلاس. تو قسمت یاداوری سوال نداریم. قسمتی که میخوام شروع کنم جدید درس دادن، اونجا سوال داریم، چون اینا دیگه باید از قبل حل میشده یا اینکه اگر حل نشده برای بعد جلسه. یک میگه چی؟ این معانی وهمی در ظرف توهم مطابق دارن، گرچه در ظرف خارج مطابق ندارن، یعنی در ظرف تخیل و توهم، مثلا انسان مصداق شیر یا ماه است که توضیح دادی. شماره دو، این مصادیق تازه دارای این حدود هستند تا جایی که احساسات و دوایی وجود دارند و از میان رفتن آنها از بین میروند. پس ادراکات حقیقی وقتی که میگیم دیوار هست، تا وقتی که این دیوار هست دیوار هست، ربطی من و شما نداره. همه انسان ها از کره زمین برن، اگر این دیوار باشه دیوار هست. چرا؟ چون مطابقه واقعی داره. اما ادراکات اعتباری رو که معتبر اعتبار میکنه، چرا اعتبار کرده؟ به خاطر یک انگیز، به خاطر یک هدفی، به خاطر یک اثری. گفتیم دیگه اثر داره دیگه، به خاطر یک دایی. دایی یعنی انگیزه. تا وقتی که اون انگیزه هست این اعتبار هست، انگیزه بره اعتبارم میره. دو مثالی که زدیم، طرف دیگه از اون بنده خدا خوشش نمیاد، خوشش نمیاد دیگه، بهش نمیگه چون تو ما هستی، این تشبیه از بین میره. و این خوش اومدنم خب یه امری که ممکنه تغییر پیدا بکنه دیگه، انسان ممکنه عوض بشه خاص نگاهش، چارچوب فکرش. و یا مثلا در مورد شجاعت میگه فلانی شیر است، بعدن مشخص میشه که نه واقعا خیلی شجاع نبوده، میگه فلانی موش است. خب نه شیره نه موش به حسب واقعی، اما وقتی میگه شیره داره اعتبار شجاعت میکنه، یک چیزی رو به او بار میکنه که اثری داره. مثلا وقتی که همه اسمش طرف میاد دیگه همه میترسن، یک کاری بالاخره تو عالم خارج انجام میشه. ولی وقتی که میبینیم که نه طرف میبینه شجاع نیست یا به هر دلیلی اون صفت از دست داده میشه، این میگه که اعتبار میکنه که مثلا طرف میخواد بگه که طرف ترسو هست، میگه موش است. خب این شجاع بودن یا شجاع نبودن و نسبت این شجاعت و عدم شجاعت به فرد خارجی اعتباریه که معتبر انجام میده. شجاعت در هیچ جای این فرد نیست، ما اعتبار کردیم. حالا ممکنه که طرف این شجاعت رو اعتبار میکنه که اون رو مثلا به یه کاری وابداره، میگه تو شجاعی تو فلانی، میخواد وادارش کنه یه کاری انجام بده، اونم قبول میکنه بیرون کار انجام میده، بعد دیگه دایی نداره اون کار انجام بشه، دیگه اصلا بهش نمیگه شجاعی. دقت کردی تو شد؟ پس تا وقتی که دوایی هست اعتبارات هست، دوایی که از بین بره دیگه اعتبارات نیستش. مثلا حالا میرسیم دیگه، یکی از اعتبارات بعد از اجتماع چیه؟ اولین اعتبار بعد از اجتماع ملکیت بود دیگه، حالا میرسیم. ملکیت ما یه اغراض داریم که ملکیت رو اعتبار میکنیم، هر کسی در واقع تیپ خودشو داره، نمیدونم لباس خودشو داره، وسایل خودشو داره. ممکنه یه جامعه‌ای که البته خب هیچ وقت تحقق عینی پیدا نکرد، اون که جامعه شناسی خوندن مثلا اون اندیشه کمونیسم میگفت هیچ وقت محقق نشد، مثلا جامعه بدون طبقه ملکیت وجود نداشته باشه، دیگه ما دایی برای ملکیت نداریم، اونجا دیگه این دایی نیست، لذا ملکیت از بین میره. ولی جسم همون جسمه، کیف همون کیفه، لباس همون لباسه، ولی دیگه مال شخصی نیست. چرا؟ چون دیگه تو اون جامعه میگه هیچ وقت محقق نشد تو عالم بیرون، حالا اونایی که صفحه تو کتابو هستش، چون دیگه دایی نیستش که بخوام بگیم چیزی مال چیزیه، پس ملکیت هم از بین میره دیگه، اصلا ملکیت نیستش. ولی اونجایی که دایی هست ملکیته، بعد نظام نمیدونم ثبت از ثبت نمیدونم مال مال من سند باید بزنه، همه اینا به وجود میاد، اینا همش اعتباراتیه که به خاطر این به وجود میاد، همش هم اعتبار حقیقتی نداره تو عالم خارج. این خونه رو توی کاغذ می‌نویسن مال فلانیه، پس فردا می‌نویسن مال فلانی دیگه، خونه خونه است دیگه، همش اعتباره، همه دارایی ما اعتباره دیگه. البته دارایی حقیقی هم گویا داریم دیگه، حالا توی کلاس اخلاق باید پیگیریش کنیم. عرضم خدمتون که شماره 3، هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است. یعنی چی؟ یعنی حقیقتا یک ماهی وجود داره، حقیقتا یک ملکیت حقیقی وجود داره، حقیقتا ملکیت حقیقی وجود داره که بعد ما از اون اعتبار میکنیم ملکیت جای دیگه میذاریم. حالا اگه بخوایم خیلی مثلا دینی بخوایم نگاه بکنیم، مثلا میگیم عالم ملک خداست. اگه بخوایم عرفی نگاه بکنیم، مثلا دست شما ملک شماست، بدن هر کس ملک خودشه دیگه، چون میتونه هر گونه تصرفی بکنه، کسی نمیتونه ازش بگیره عرفی. پس یک ملکیت حقیقی وجود داره که بعد ما اون ملکیت رو اعتبار میکنیم روی چیزهای دیگه. من یک فهمی از ملکیت دارم حقیقتا که اگر هیچ انسانی هم نبود بالاخره اون ملکیت معنا داره. اگر اون حقیقت نباشه که من هیچ فهمی ندارم بخوام اون رو جای دیگه اعتبار بکنم. درسته؟ پس هر یک از معانی وهمی روی حقیقتی استوار است. یعنی هر حد وهمی را به مصداقی میدهیم، مصداق دیگری واقعی نیز وجود دارد. خب وقتی میگه فلانی شیر هست، حتی یک شیری در بیرون وجود داره که خیلی هم شجاعه، شیر درنده‌ای که شجاعه، ولی خب حیوانه، اون باید باشه که ما اون شجاعت رو از او بگیریم و اون حد شجاعت رو بیاییم بخاریم بذاریم روی یک انسان دیگه. شماره 4 این معانی وهمی در این حال که غیر واقعی هستن آثار واقعی دارند. اینو توضیح دادیم. شماره 5 این عمل فکری را طبق نتایج گذشته میتوان تحدید کرده و گفت عمل نامرده این است که با عوامل احساسی حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم به منظور ترتیب آثاری که ارتباط با عوامل احساسی خود دارد. این همون معنای اعتباره. پس اونجا باید جلوی ادراکات اعتباری بنویسیم. اعتبار به چه معناست؟ عبور دادن، عبره این عبور دادن، حد چیزی رو عبور بدیم و حد چیز رو از جای به جای دیگه بذاریم. مثلا ملکیت من دستم را، این یک حدی داره، من اینو ور میدارم میذارم به نسبت خودم و این در واقع آبی که اینجاست، من اینم میشه ملک من، این حد رو عبور میدم اینجا قرار میدم. دقت کردید چی شد؟ تو یک مثال آب که جلسه پیش توضیح دادیم، آب انسان آب مینوشه، در واقع چه اتفاقی میفته توی اون اعتبار وجوب، اونجا باز دوباره تو متن توضیح میدم. پس حد چیزی رو از چیز از جای ور میداریم میذاریم جای دیگه. پس اینکه انسان اعتبار هم میکنه، این اعتبار کردن این چیزی نیستش که یه دفعه از عدم یه چیزی رو اعتبار بکنه، اون حد اعتبار باید یه جایی وجود داشته باشه، اون رو ور میداریم میذاره جای دیگه. حالا اینکه چرا این کارا رو انجام میدیم، چطوری انجام میدیم، میرسیم. علامه میگه خب انسان به ماهو انسان از اون اول این کارا رو انجام داده، ما هم الان میخوایم اعتباریات رو بفهمیم چیه. میگه برگردیم به زندگی گذشتگان، برگردیم به جوامع بدوی، اون که تازه اجتماع شروع شد، تازه انسان مثلا اومد روی زمین، چجوری داره عمل انجام میده، چجوری داره اعتبار میکنه، نگاه بکنیم یاد بگیریم. پس ما الان فقط داریم توصیف میکنیم، یعنی میخوایم توصیف بکنیم فعل انسان رو، نمیخوایم چیزی رو تجویز بکنیم بگیم باید این کارها رو انجام بدیم. نه، وقتی که رجوع میکنیم به زندگی انسان ها، احساس میکنیم که اینطور جامعه شکل گرفته، با این اعتبارات شکل گرفته. پس اعتبار یعنی حد چیز رو به چیز دیگری دادن. و شماره 6 این ادراکات و معانی چون زایده عوامل احساسی هستند، دیگر ارتباط تولیدی با ادراکات علوم حقیقی ندارند. یعنی چی؟
یعنی جزء قوا هستش و جزء اون چیزهای معرفت خارج وجود داره،
یعنی معرفت حقیقی به وجود نمیارن.
صدق و کذب و برهان
نداره. بله، من هر چقدر بگم باید این کار انجام بدم، باید این کار انجام بدم، باز هیچ عینیتی در بیرون به وجود نمیاد. هر چقدر بگم این ملک منه، این ملک منه، هزار تا هم سند بیاریم بنویسیم امضا کنیم، کل عالم میگن این ملک منه، چیزی در عالم خارج به این دیوانه، به این آب اضافه نمیشه. ادراک حقیقی یعنی نسبتی با واقع داشته باشی. حالا میگم این دیوار سفید است، خب حقیقتا سفیده، حالا اینکه برای من سفیده یا من به واقع دسترسی دارم ندارم دیگه، این بحث ایدالیسم و رئالیسم سر جای خودش. فرض میکنیم ما الان، فرض که نمی کنیم، فیلسوف حتما در واقع رئالیسم است. حالا اونم که مثلا میگه ایدالیست، در واقع به یک معنا هیچ وقت فیلسوف دنباله نیستش که بخواد دنبال توهم باشه، پایگاه حقیقت رو به جای خارج در انسان میبینه، میگه مثلا اون چیزی که بیرون هست در نسبت به منه، نه اینکه توهمه. توی مثلا ایدالیسم هیچ فیلسوفی نمیاد بگه من با توهم کار میکنم، همه با حقیقت کار میکنن. حالا یکی میگه حقیقت همین تو خارجه و من دست به خارج دارم، یه فیلسوف دیگه مثلا مثل کانت کسای دیگه میگن که بنیاد اون حقیقت در من انسانه، تا من نباشم او هم نیست. بعد را توضیح میده دیگه توی نقد یک، ولی باز دنبال حقیقته. همه ادراکات حقیقی هست. حالا این حقیقت پایگاهش در خارج باشه یا در انسان، که بشه مثلا بشه فلسفه کلاسیک یا فلسفه مدرن، که فلسفه مدرن پایگاه میشه انسان، سوبژکتیویته، هر کدوم بخوایم قبول بکنیم، نکته‌ای که هست اینه که ادراکات حقیقی هست. ادراکات اعتباری اینطوری نیستش و ادراکات اعتباری تولید نمی‌کنه ادراکات حقیقی را، تولید نمی‌کنه ادراکات حقیقی را. مثلا تقدم معلول بر علت، ترجیح بلا مرجع، اینا همش ادراکات حقیقی هست، تو ادراکات اعتباری اینا نیستن. بپرسید
الان پس ما هر چی داریم بر اساس اعتباریات مورد دوم هست دیگه، یعنی اخرس.
بله،
یعنی علم ما کلا روی حساب،
علم عملی بود.
بعد ما راجع به اون بخشش چی داریم دیگه، چه دسترسی تا میرسیم به مثلا به اون اعتباریات حقیقی یا چیزی غیر از این اعتباریات عملی؟ میره سوال رو علم حضوری
و اعتبار حقیقی چیه؟ ما اصلا حرف از اعتبار حقیقی نزدی.
چجوری مثلا الان ما یه اعتباریات داریم که اینا همش مجاز، همش ما اعتبار کردیم. الان علم الان هم که لایه هست متداول هست یه این استواره.
خب
غیر از این ما الان
ادراکات حقیقی داریم.
خب چجوری دسترسی داریم؟
ما یک ادراکات اعتباری داریم که ادراکات حقیقی. ادراکات حقیقی همون چیزی است که توی 5 تا مقاله اول خوندیم یا خوندید.
علم حصولی میشه؟
چیزی نه، علمش حصولیه، اما این که مثلا هر علم حصولی در بند یک علم حضوری نظر علامه اینه، ولی نظرهای دیگه هم هست. ما انسان که به دنیا میاد با جهان خارج ارتباط برقرار میکنه و ادراکات حقیقی شکل میگیره، ادراکات حقیقی شکل میگیره. علامه طباطبایی میگه، حالا این ممکنه مناقشه بکنید، ولی خب بحث اینه توی علامه طباطبایی و تو فلسفه اسلامی، میگه واقعیت هست. چرا انسانی که به دنیا میاد، هر حیوانی حتی دنبال حقیقتی میدوه، مثلا یک شیری یک آهو رو میبینه دنبالش میره، هیچ وقت شیره نمیگه من دنبال آهو توهمی میرم، واقع میپندارد اون رو دنبالش میره، یعنی در واقع آهویی هست دارم دنبال او میرم. حالا اینکه میخواد بره دنبالش، این رفتن دنبال او نیازمند یک سری ادراکات اعتباری سر جای خودش. از این که ما بخوایم کاری رو انجام بدیم بیاییم بیرون، اصلا انسانی باشه یا نباشه، تو عالم خبری هست، تو عالم واقعیتی هست، چه انسان باشه چه نباشه، به این واقعیت میشه علم پیدا کرد. اگه نگیم که میشه سفسطه، علم با واقعیت داریم. چرا؟ مثلا کودک دنبال شیره، دنبال اسباب بازیه، خب اونو واقعی میپنداره دیگه، پس واقعیتی هست، انسان ها دنبال واقعیت هستن، تو طول تاریخ انسان ها دنبال واقعیت بودن. این میشه ادراکات حقیقی. حقیقتا ما به واقع علم داریم، کوه هست، دشت هست، خورشید هست، من هستم، شما هستی، این صندلی اینجاست. اما ما میخواییم یک فعلی انجام بدیم تو عالم خارج، انجام دادن ما فعل را نیازمند یک سری ادراکات اعتباریه. این بحث دیگه است. تا وقتی که ما هیچ کاری انجام نمیخواییم بدیم، همطوری نشستیم فقط. یکی اصلا انسان اصلا خلق نشده، تو عالم غیر از انسان همه خلق شدن، حیوانات هستن، حیوانات ادراکات حقیقی دارن نسبت به خارج، توهم تو عالم توهم نیستن. انسان به دنیا میاد، پا به عرصه وجود میذاره، هیچ فعلی نمیخواد انجام بده، برای نسبت به عالم خارج علمی پیدا میکنه دیگه، همون در دوران کودکی علم پیدا میکنه. مثلا یه بار دستشو بزنه با آتیش، دفعه بعد دیگه دستشو نمیزنه، دو بار، سه بار، چهار بار، چرا؟ علم پیدا کنه که این میسوزونه. این علم حقیقیه، به نام ادراکات حقیقی. مثلا مقولات اولجا نوشتم دیگه، مفهوم یعنی علم، مفهوم یا مقوله اولی یا مقوله ثانویه، مفاهیمی که توی ذهن ما میاد اینا همش ادراکات حقیقی هستش. حالا میگم ادراکات حقیقی ممکنه پایگاهشو خارج بگیرید، ممکنه پایگاهشو سوژه بگیرید، تفاوت میشه فلسفه کلاسیک و مثلا فلسفه مدرن یا مثلا سنت اسلامی و سنت غربی، او سر جای خودش باید بحث بکنیم. اما در هر حال حقیقتی وجود دارد و ما دنبال حقیقت هستیم. خود کانت هم که الان مثلا میگن چه میدونم پدر مثلا ایدئالیسم هست، یا هگل، حالا رو کانت من بحث میکنم، خودش صریح داره که من رئالیست هستم. به چه معنا توضیح میده؟ هیچ فیلسوفی از واقعیت فراری نیست، واقعیت هست و ما سوفیستایی نیستیم. این ربطی به این بحث ما نداره که حقیقتی هست. حالا اگر بخواید بحث پست مدرن رو بخواید مطرح بکنید، یه بحث دیگه است. علامه طباطبایی میگه ما دو تا ادراک داریم، یک ادراک حقیقی، یک ادراک اعتباری. ادراک اعتباری برای عمله. ممکنه بعضی از خوانشا تو فضای پست مدرن این باشه که اساسا ادراک حقیقی نداریم و تمام ادراکات حقیقی هم اعتبار ما هستند، حقیقتی در عالم نیست، همه رو ما ادراک میکنیم، این میشه فضای پست مدرن. ولی علامه اینو نمیگه، علامه نمیگه فقط اینه، میگه ما دو سنخ اعتبار، دو نوع ادراک داریم، هم حقیقی هم اعتباری. و اینو علامه میگه. ممکنه خیلی از فیلسوفان مسلمان دیگه بگن فقط ادراک حقیقی داریم، اعتباری نداریم، و این در واقع قدمی که علامه برمی‌داره. ادراکات رو میگه انسان ادراکات اعتباری داره و حقیقی. توی فضای پست مدرن ممکنه بگن که ادراکات انسان بالکل اعتباریه، حقیقت یا نیست، یا اگه هست بهش دسترسی نداریم، یا اگه دسترسی داریم دسترسی شخصیه. این جمله کیه؟ آره، پروتاگوراس فکر میکنم. اونا این حرف رو میزنن که حالا با یک خانش در واقع پیشیره تری تو فضای پست مدرن هم میبینیم، که میگن در واقع اونا ادراکات اعتباری رو جای ادراکات حقیقی میذارن. علی علامه این کار رو نمی کنه، میگه ادراکات یا حقیقی هن یا اعتباری. ادراکات حقیقی رو بهش کاری نداریم، یعنی تو 4 تا مقاله اول بحث کردیم، 5 تا مقاله اول، اینجا میخوایم ادراکات اعتباری. ادراکات اعتباری ادراکات از جنس عمل هستن. اگر ما بخوایم عامل بشیم در عالم خارج، لاجرم ادراک اعتباری انجام میدیم. ممکنه یه نفر دیگه عمل انسان را در خارج توضیحی بدهد که نیازی به ادراک اعتباری نباشه، خب اون یه جور دیگه داره توضیح میده. علامه فعل انسان در خارج رو با ادراک اعتباری داره توضیح میده، میگه انسان میخواد فعل داشته باشه، جنس انسان که حیوان هم اینطوریه، میخواد تو عالم خارج فعلی داشته باشه با ادراکات اعتباریه. دقت کردی چی شد؟ لذا علوم انسانی که مربوط به فعل انسانی میشه ادراکات اعتباری، حالا با یک خانش دیگه. ممکنه خود علامه این حرف رو نزنه، ولی خانشی از کلامشون اینطوری هستش. خب شماره 7، ممکن است این معانی وهمیه را اصل قرار داده و معانی وهمی دیگری از آنها بسازیم و به واسطه ترکیب و تحلیل کسرت در آنها پیدا شود. سبک مجاز در مجاز. این اجازه بدین که هر در واقع ادراکی ممکنه پایه برای در واقع اعتبار ادراک دیگه‌ای بشه و ادراکات هم تو در هم پیچیده و گسترده بشن، باشه تو اون ادراکات بعد از اجتماع توضیح میدیم. فقط اجمالش این هستش که ما هر فعلی که انجام می‌خوایم بدیم شاید بیکران اعتبار داریم صورت میدیم، متوجه نیستیم. حالا وقتی اون اعتبارات رو بتونیم در واقع برسیم بهش مطرح بکنیم متوجه میشیم. مجاز در مجاز هم به این معنا که یک کاری حقیقتی نیست، بر اساس اون حقیقت نبودن یک حقیقت نبودن دیگه رخ میده، همینطوری میره جلو، ولی اینا اثرات واقعی دارن. مثالشو زدم، حالا میخوام خیلی پیچیده‌اش نکنم. مثلا این ملکیت، حالا مثلا ملکیت من این آب یا مثلا ملکیت شما مثلا این ساختمون، این اعتبار بود دیگه با همون توضیحی که دادم. برای اینکه این اعتبار حفظ بشه میان یک ساختاری سازمانی به وجود میارن، سازمان مثلا ثبت. بعد برای اینکه مثلا کسی بخواد، عرضم خدمتتون که کسی بخواد تعرض به ملک دیگری بکنه، دستگاه مثلا قضا به وجود میاد. همه اینا میشه اعتبار، حقیقتی در بیرون نداره. شما تلقیتون از زندگی عوض بشه، فهمتون از عالم عوض بشه، همه اینا به هم میریزه، صورت دیگه پیدا میکنه. ممکنه توی جامعه زندگی کنی اصلا مجازات توش معنا نداشته باشه، ملکیت معنا نداشته، همش اعتبار انسانه، حقیقتی بیرون نداره. اینا مجاز در مجازه، یعنی این دستگاه مثلا قضا مجازی است برای مجاز ملکیت، حقیقتی نداره. دقت کردید چی شد؟ فقط اینجا یک سوال، اونایی که این مقدار ذهنشون تیزتره ممکنه ذهنشون اذیت بکنه که اگر همه اینا اعتبار هستش و بنده به انسانه، خب انسان هر نوع اعتباری میتونه بکنه دیگه، درسته؟ هر نوع اعتباری میتونه بکنه. نه، اون حقیقته که از حقیقت، حقیقت ملکیت دیگه، ملکیت واقعی وجود داره. اما این اعتبار ملکیت کجا میخوام بذارم؟ مثلا بین خودم و این ساختمون، بین خودم و این دیوار، این اعتبار قرار میدم، درست؟ بر اساس اون دستگاه قضا، دستگاه نمیدونم مجازات، همینا به وجود میاد. اما در واقع این کیفیت اعتبار تابع چیه؟ تابع
یه انسانی
دیگه. بله، اون که متعلقشه. تابع چیه؟ تابع عواطف، احساسات و دوایی بود دیگه که گفتم اون عوض بشه اعتبارات عوض میشه. پس دوایی مختلف اعتبارات مختلف داره. یه نفر ممکنه از تای کلاس بلند بشه بگی خب این که میشه پرولاریسم، ممکنه بشه نسبی گرایی، توی اخلاق، توی اداره اجتماع، توی علوم تربیتی، توی علوم روانشناسی، توی اقتصاد. چرا؟ چون همین اعتبار شد، اعتبارم بنده به دایی انسانه. دایی انسان در طول تاریخ ممکنه عوض بشه. بعد اصلا کلا فلسفه این که شریعت اومده چه کار بکنه مثلا مطرح میشه، همه رو میخواد به یک دایی دعوت بکنه، این سوال به وجود میاد. قاعدتا سوال خوب و مهمی هم هست، تو ذهنتون داشته باشید، ممکنه به پاسخ برسید، ممکنه هم نرسید. سلام علیکم. حالا اینکه نرسید یعنی شالوده پاسخ رو ما میدیم، به قول الله تواتر بحثشو میکنیم، ممکنه شما قبول نکنید، این نیاز منده که تحقیقات بیشتری انجام بدید و هیچ وقت هم تلاش نکنید با حرفایی که من میذارم قانع بشید. من یک پاسخ رو میدم از فهم خودم از این کتاب، شما ممکنه میگید این پاسخ غلطه، خب بر شماست که برید تحقیق بیشتری انجام بدید. ولی سوال، سوال محکمیه، به میزانی که سوال محکم بشه باید جوابش هم محکم بشه. من این پاسخ میدم، اون پاسخ، پاسخ منه، ممکنه پاسخ شما نباشه. خب این بخش اول تموم شد. تا اون عرضم خدمتتون که نکته که گفتیم زیاد وقت گذاشتیم، ما قرار بود که تا کل الان این مقداری که الان وقت گذاشتیم برسیم به اونجا که جلسه پیش خوندیم، اما هنوز نرسیدیم. خب از بخش دیگه که اونجا که میگه ما در نگاه نخستین پیدای جهان رو به دو قسم مختلف، از اونجا به بعد علامه شروع میکنه به بیان اینکه ادراکات اعتباری چیه. تا اینجا فقط این بود که ادراکات اعتباری مثل این بحث‌های مجاز یک تأثیری در واقع تو عالم داره و حالا هفت نکته هم بیان کردم. این قبل از اینکه نخواهم شروع بکنم توی پرانتز یه بحثی رو اینجا گفتن و اینها همون علوم و ادراکات اعتباریه به من الاخص میباشن که در آخر مقاله 5 تذکر دادیم. اونو نیری تو مد؟ اونجا چی رو تذکر دادن؟ گفتن که ممکنه که علومی که انسان‌ها دارند، مثلا علوم اجتماعیشون هر چیزی که در طول تاریخ عوض میشه، تحول پیدا میکنه. اونجا علامه میگه بله تحول پیدا میکنه، چون اعتباره دعوای تغییر پیدا میکنه، اینم عوض میشه. حالا مراجعه کنید بخونید. بعد گفتن که مبسوطش رو اینجا توضیح میدیم که حالا الان میخوام توضیح بدیم. خب از اینجا تا تقریبا اونجایی که گفتن از این بیان نتیجه گرفته میشود، اینجا که ما در نگاه نخستی تا تقریبا یه دو سه صفحه هستش، دارن چه کار میکنن؟ اینا جلسه قبل خوندیم، فقط دارن یادآوری میکنن. دارن میگن که انسان از یک منظر ادراکات اعتباری چیه؟ از یک منظر ادراکات اعتباری در واقع نسبتی هستش که انسان به مثابه که یک موجود طبیعیه، با انسان به مثابه این که یک موجودی هستش که فکر میکنه ارتباط میگیره، اون نوع ارتباطی که خودش با فعل خودش میگیره، اون نوع ارتباطه ادراکات اعتباری هستش که اینا جلسه قبل کامل خوندیم و توضیح دادیم. حالا توضیحاتش الان میدم. اگر که اجازه بدین از همون جایی که از این بیان نتیجه گرفته میشود از اونجا بخونم دیگه. این توضیحاتش رو خوندیم، حتما هم اونایی که خوندن نخوندن هم میخونن، ولی درس قبل خوندیم، اون فرصتمون کمه الان، مهمین شد. از این بیان نتیجه گرفته میشود نتیجه این بیان رو بخونیم دیگه. نتیجه چیه؟ میان طبیعت انسانی چیه؟ طبیعت انسانی در واقع هم طبیعت فکریه از یک طرف، و خواص و آثار طبیعی و تکوینی وی از طرف دیگر یک سلسله ادراکات و افکار موجود و میانجی است. درسته؟ این طبیعت انسانی خود انسان هستش، همون انسان طبیعیه، و از یک طرف و خواص و آثار طبیعی و تکوینی از طرف دیگر، که این خواص در واقع همون عرضم خدمتون که انسان به مثابه فرد اجتماعیه. بعد میگه که بین اینها یک سری ادراکات و افکار موجود و میانجی است که طبیعت نخست آنها را ساخته و به دستیاری آنها خواص و آثار خود را در خارج بروز و ظهور میدهد. اکنون باید دید، مهمه این اتکار دقت بکنید، اکنون باید دید که اول این ادراکات و افکار که میان طبیعت و آثار طبیعت واسطه هستند چگونه افکار میباشند و فرق آنها با افکاری که دارین خاصیت نیستند چیست، ارتباط آن افکار با طبیعت چه ارتباطی است. ثالثاً ارتباط آن افکار با آثار طبیعت چگونه میباشد. این طبیعت و آثار طبیعت منظور، بخوایم با ادبیات مثلا چی صحبت بکنیم خودمونی، همون انسان و آثار انسانه. انسان از اون سبقه‌ای که و از اون زاویه‌ای که طبیعته، انسان از اون سبقه‌ای که آثار انسان که میشه آثار طبیعت، آثار انسان میشه فعل انسان. پس بین انسان و فعل انسان چه نسبتی است؟ وقتی میگه بین طبیعت و آثار طبیعت، خب بین انسان و فعل انسان چه نسبتی است؟ بین انسان و فعل انسان چه نسبتی است؟ الان میخوایم اینو توضیح بدیم. مثالی که جلسه قبل زدم، من تشنه میشم، انسان تشنه میشه، خب میخواد داره آب بخوره، این عمل آب خوردن رو میخوایم توضیح بدیم. چطور میره آب میخوره؟ چرا میره آب میخوره؟
اون انگیزه.
انگیزه باعث میشه که انسان حرکت کنه به سمت آب خوردن. خب آره درست گفتم، الان انگیزه باعث میشه انسان حرکت بکنه.
یه چیز طبیعی هست، یه سیستم طبیعی هست که بر اساس اون نیاز تشنگی رو داره، ولی این خودش باعث حرکت نمیشه.
خب
اون دست احساساتی هست که
دستگاه احساسات، ما احساسات داریم که آب بخوریم، خیلی تشنه شو میشه نمیرن بخورن، احساس هم تشنگی میکنه، دوست هم میداره، ولی بازم بلند نمیشه بره.
اما دابطه اعتباری هست
دیگه، اصلا باید چیزی اعتبار، تا اعتبار نشه انسان حرکت نمیکنه. آره آره، بین انسان و فعل انسان تا وقتی که این وجوبه اعتبار نشه انسان حرکت نمیکنه. این فقط در آخوردن نیست، در همه حرکات ما اینه، ولی اینکه شما خودتون هم متوجه این فعل نباشین و انقدر در انسان سریع صورت میگیره و اعتبار میشه که ما ممکن اصلا نتونیم تحلیلش کنیم، و اما با دقت فلسفی میتونیم تحلیل بکنیم که چی؟ که انسان وقتی که میخواد یک کاری رو انجام بده، صورت ملائم که نتیجه اون کار هست، غایت اون کار هست رو تصور میکنه، مثل سیراب شدن یا هر کار دیگه که میخواید انجام بدید، ولی کارهایی که خیال میکنید که اصلا حواستون نیست، مثلا با یه خودکاری بازی میکنید، با یه ماژیکی بازی میکنید، ناخودآگاه این انجام میشه، یک حالت ملائمی در انسان متصور میشه یا متصور انسان هست. این حالت ملائم هست، انسان هم وجود داره. اون دایی اگر قوی بشه، شدت پیدا بکنه و انسان حقیقتاً بخواد اون در واقع نتیجه کار رو محقق بکنه وقتی که میخواد پرکارو انجام بده باید یک اعتباری انجام بده. اون اعتبار چیه؟ اعتبار وجوب هست بین خودش و اون هدف و اون سیراب شدن. بعد میره آب میخوره. بعد که میخواد بره آب بخوره خب باید بلند بشه بری بیرون شیلابو باز بکنه. دیگه همه اینا تک تک اعتبار وجوب میگیرن. چرا؟ چون توی فلسفه اسلامی تا کاری واجب نشه به وجود نمیاد. اشیاء ما لم یجب لم یوجد. وجود فرع بر وجوبه. وجوبی باید باشه دیگه، حالا وجوب از غیر باشه والا. اما تمام چیزایی که الان بیرون محققه وجوب داره که وجود پیدا کرده. وگرنه چیزی که ممکنه باشه ممکنه نباشه خب نیست دیگه. کاری که ممکنه من بکنم خب نکنه خب نکردم دیگه. به معنی اینکه خواستم اون کار انجام بدم اون کار وجود پیدا بکنه حتما واجب شده. این وجوب رو کی بهش میده؟ اعتبار من معتبر بهش میدم، من انسان. تا وقتی که من این وجوب رو بین خودم و اون غایت اعتبار نکنم هرگز از من حرکتی صادر نمیشه. میشه اعتبار وجوب و تحلیل این که چرا ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم باید اعتبار بکنیم. تا وقتی که اعتبار نکردی حرکت نمیکنی. حتی یک کودک هم که مثلا یک چیزی رو میاره دنبال چهار دستا با حرکت میکنه اعتبار رو انجام میده، وگرنه حرکت نمیکنی، میشینه سر جاش. تا وقتی که یک شیء داخل اتاق نشده حرکت نمیکنه. شیء که میاد تصویری که من میخوام با اون شیء بازی بکنم توی ذهنش میاد براش ملائمه، شروع میکنه حرکت کردن به سمت اون شیء. در حیوانات هم این هست، یه چیزی رو میبینه میخواد بره مثلا شکارش کنه بخوره، یا هر کاری که میخواد سیراب بشه، هر کار غریزی ولو هر کاری که میخواد انجام بده تصویر ملائم اون کار تو ذهنش میاد. و اگر تصویر ملائم نباشه اون کار انجام نمیده، خوشش نمیاد، حرکت نمیکنه. مثلا یک حیوانی هست، یه موجودی که اصلا نمیتونه اونو بخوره، مثلا دیوار سنگه، نسبت به او فعلی نداره چون تصویر ملائم نداره. بی خود و بی جهت هر کس اینور اونور نمیره. لذا علامه میگه اصلا تو عالم کار بیهوده انجام نمیشه، بالاخره یک هدفی داره. ممکنه در یک نسبت دیگه این کار در یک قایتی که انسان اومده نمیدونم به تکامل برسه تو اون نسبت حقیقت این کار بیهوده‌ای باشه، ولی بیهوده به این معنا که انسان بدون هدف، بدون اینکه بخواد اون تصویر براش محقق بشه کاری انجام نمیده. این میشه چی؟ این میشه این بیان علامت از اونجایی که گفته که جای تردید نیست که هر پدیده از پدیده‌های جهان داره اینو توضیح میده. پاراگراف بعدی هم همین رو توضیح میده. پاراگراف بعدی رو ما خوندیم دیگه. این خوردنی رو باید بخورم، این خوردنی رو باید بخورم، توی پاراگراف صفحه 121 کتاب من وسطای صفحه، که من وجوب رو به فعل و به ماده نسبت میدم، به کار خودم و به اون آبی که میخوام بنوشم. بعد میگم باید این آب رو بنوشم. همین که بگید این کار رو باید بکنم، این میشه اعتبار. تمام افعال بشر در طول تاریخ با این جمله محقق شده، من باید این کار رو بکنم. اینو به لفظ نمیاره، ولی تا میخواد کاری انجام بده این رو در خودش انشاء کرده، من باید این کار رو بکنم و بعد اون کار رو انجام میده. بله.
این علم خودش منجر به عمل نمیشه.
علم عملی چرا؟ علم عملی منجر به عمل میشه. نه نه، علم عملی منجر به عمل میشه. علم نظری نه، ما دو نوع علم داریم دیگه، علم نظری و علم عملی. علم نظری مدرکات قوه نظر، عقل نظر. علم عملی مدرکات قوه عمله.
مثلا علم به اینکه ترکیب مولکول آب چیه بنا به آب نمیرسونه و اصلا باعث اقدام من نمیشه.
چرا؟ به خاطر اینکه دایی نداری.
ولی احساس میتونه دیگه. این کلمه اعتبار که میاد وسط چیه؟ خب احساس من وقتی پشتم باشه وارده تم میدم سوال آب، مگه یا موزه باشم یا بسم آب ضرر داشته باشه، ولی من
قاعدتا میرم حالت نورمال. به معنی احساس به وجود میاد نمیرید، باید اعتبار بکنید. چرا؟ چون شما تشنه هستید ولی هنوز حرکت نکردین. چرا؟ همین که میگید من روزه هستم بعد نمیرم آب بخورم، احساس تشنگی میکنید. اگر بخوام اینطوری بگیم، میگید به معنی اینکه طرف تشنه شد بره سراغ آب، خب نمیره. تا وقتی که نگی من میخوام برم نمیرید. احساس کافی نیست، بعد یک منیت فاعلیتی بیاد تاکید بکنه کار رو. من احساس میکنم که باید اون کارو انجام بدم. خب خیلی الان احساس میکنن کارهای مختلف انجام نمیدن، به اون مرحله وجوب نرسیده این احساسه، اولویت فقط به وجود میاره. باید منی بیاد وسط بگه من میخوام انجام بدن که من میخوام دیگه حرکت میکنی. این میشه همون چی؟ همون ادراک میشه اعتبار وجوب، میشه اعتبار وجوب. دقت کردید چی شد؟ احساسات دائی هستن برای حرکت به سمت اون غایت، ولی علت تامه نیستن، جزء العله هستن. اون جزء اخیر علت تامه اراده است که میخواد محقق بشه. اون اراده که محقق میشه وقتی که انسان اعتبار وجوب بکنه. اعتبار وجوب کرد بعد انجام میده. الان خیلی هستن مثلا میدونن فلان کار ضرر داره ولی باز میرن انجام میدن. عقل نظرش میگه این کارو نکن، ضرر داره، هم برای دنیا هم آخرت، ولی میره انجام میده. چرا؟ به خاطر اینکه بین خودش و نکردن وجوب نیست، حالا به هر دلیلی. بلکه اون بیاد دیگه این کارو انجام نمیده. یعنی صرف دونستان، صرف احساس، صرف انگیزه، صرف آگاهی، صرف مدرکات عقل نظر و احساسات آدم رو وادار نمی‌کنه. همه اینا باعث باشن، یه جزء آخر میخواد که اون کار واجب شده باشه. چون تا کار واجب نشه وجود پیدا نمی‌کنه. کی واجب میشه؟ وقتی که بین من و اون کار صفت وجوب بیاد. که این صفت میاد من اعتبار بکنم. نمیت کرد چی شد؟ پس ما هر کاری که انجام میدیم اعتبار وجوب بکنیم و انجام میدیم. وگرنه کار انجام نمیشه. خب. یه نکته است، از این نکته سری میگذرم. خیلی مهم نیست ولی خب یه اشاره میکنم که این وجوب از کجا میاد؟ از آسمون میاره انسان؟ میگه نه، وجوب رو از جای به جای دیگه میذاره. وجوبی که من الان دارم و درکش میکنم، گفتم دیگه ملک حقیقی مثلا اگر اوشو بخوام نگاه کنیم مثل من نسبت به این دست، این الان ملک منه دیگه. خب حالا به لحاظ عرفی حرکت این دست انگار واجبه، وجوب رو من اینطوری درک میکنم، تا اراده میکنم این دست من حرکت میکنه. یعنی این وجوب از ابتدا برای بشر اینطوری درک میشده، مثل احاطه من به حرکت دست و پا. و وجوب همینجا هم هست، جای دیگه وجوبی نیست. بین من و سیراب شدن و حرکت اون آب رو خوردن وجوبی نیست. من میگم آقا شما آیه فلانی برو اون کار انجام بده، اون برای چی میره؟ خیال میکنه من که امر میکنم وجوبی رو دارم محقق میکنم. اعتبار میکنم میرسیم تو امر و نهی و جزا و مزد، اون قسمت میرسیم. خب این فهم از وجوب اولا کجا میاد؟ الان میگیم فهم از وجوب، یک وجوبی حقیقی وجود داره که مثلا چیه؟ من اراده میکنم دستم حرکت میکنه، این واقعا واجبه. بعد من اینو ور میدارم نسبتش میدم بین خودم و خوردن آب، بعد میرم آب رو میخورم. پس وجوب رو از جای به جای دیگه میذارم. وجوب، ملکیت، ریاست، همه اینا خودش یه جایی وجود داره بالاخره تو این عالم. ما فقط ورش میداریم میذاریم جای دیگه، از عالم نمیایم تولیدش بکنیم، از یه جای دیگه میذاریم. اگر فرض کنیم من نسبت به اعضای بدنم ملکیتم حقیقیه، پس نسبت من با او هم نسبت وجوب هست. تا من اراده میکنم حرکت میکنه. از این جهته که هر اعتباری پشت سرش یک حقیقتی بوده. بله، چون اگه چون حقیقت رو برداشتیم جای دیگه گذاشتیم، ببینید اعتبار چیزی از عدم به وجود نمیاد، ما فقط جابجا میکنیم تو اعتبار. یعنی اعتراض اعتباری جعل از عدم نیست، جعل به معنای انتقال از یک جای به جای دیگه است. وجوب رو از جای به جای دیگه میذاری. فقط کاری چی شد؟ بعد من میخوام سیراب بشم، کم کم وجوب میاد برای بلند شدن، رفتن، غذا رو مثلا حالا تهیه کردن، پختن، بعد جویدن، همه اینا دیگه صفات وجوب پیدا میکنن. چرا؟ چون همه اینا در واقع واسطه ای هستن که من به خوردن غذا و سیر شدن در واقع میخوام برسم. و چون اون سیر شدنه بین من و اون سیر شدن اعتبار وجوب شد، همه اینا دیگه به تبع وجوب واجب میشن. یعنی
حد از ادراک حقیقی همواره میره به سمت
نه ادراک حقیقی. الان بحث اون فقط ادراک اعتباری ما داریم. ادراک حقیقی علوم حقیقی هستند، مطلقه بر خارج هستند.
مالکیت که من نسبت به دستم دارم، این حقیقتاً این تسبیح رو من
وجوبش، وجوبش رو برمی‌دارم می‌ذارم جای دیگه. وجوبش رو من برمی‌دارم جای دیگه می‌ذارم، به این میگن اعتبار. یعنی من یک فهمی از وجوب دارم. اگه بخواید بگید که این فهم از وجوب بالاخره وجوب در عالم خارج وجود داره، میگیم بله. اگه منظورتون اینه وجوب بالاخره تو عالم خارج هست، از این معنا فهم از وجوب یک ادراک حقیقیه. چرا؟ چون حقیقتا تو بیرون وجوب وجود داره، نسبت من و خودم مثلا. این وجوب رو من میفهمم، ادراک میکنم، بعد تو ادراکات اعتباری جاهای مختلف جعل میکنم و اعتبار میکنم. از این جهت بله ریشه در ادراکات حقیقی داره، باید وجوبی باشه. مثلا ریاست، حالا میرسیم دیگه، یک سری هست که تمام بدن رو احاطه میکنه، تمام بدن رو بهش فرمان میده. این نسبت سر با بقیه بدن برای من درک شده است، این ممکنه یک ادراک حقیقی باشه. و بعد بین اجتماعات انسانی یه نفر که به بقیه فرمان میده بهش میگیم رئیس، این رأس اون میشه رئیس. بعد این نسبتی که بین رأس و بقیه بدن اون نسبت احاطه، که ممکنه این فهم این نسبت یک ادراک حقیقیه، چون تو عالم خارج میبینیم که رأس چه در حیوان چه در انسان راست نسبت به بقیه احاطه داره، این یک ادراک حقیقیه. این احاطه رو ور می‌داریم می‌ذاریم کجا؟ بین اون فرد خارجی با یه سری زیر دستاش، میگیم این رئیس اینا هستش. از این جهت اون اصل فهم ادراک، مثلا اون رابطه مثلا نسبت راس با بقیه، بله ادراک حقیقی میشه. از این جهت درست. اگر نبود اون ادراکات اولیه حقیقی، خب ما چی رو می‌خواستیم جای دیگه بذاریم؟ باید وجوب ملکیت اون جایی باشن که برداریم جای دیگه بذاریم دیگه. این اگه از هیچی نباشن انسان از خودش ابداع نمیکنه، حداقل نظر علامه اینه. بله خب داشتیم اون از این بیان نتیجه میشود رو خوندیم تا رسیدیم به صفحه 122 که دیگه همینه که گفتم دیگه تو این صفحه 122 اوورده. خب برین دوباره برسیم رسیدیم به اونجایی که نوشته از بیان گذشته نتیجه گرفته میشود، صفحه 122 درسته؟ خب این نگاه آخرین بخشی که خوندیم تا سر ریشه اعتباریات، اونجا درسته پیش خونده بودیم، یادآور طولانی شد ولی خب شاید لازم بود چون اشاره هم میکردم به بحثای آینده. یه نفر اگه کمک بکنه بخونه الف و ب و جیم و حالا اون قسمتایی که من میگم بخونه. از بیان گذشته نتیجه گرفته میشود. الف:
انسان یا هر موجود زنده به واسطه به کار انداختن قوای فعاله خود یک سلسله مفاهیم و افکار اعتباری تهیه می‌نماید.
این الان مشخص واضحه؟ انسان به کار انداختن قوای فعاله یعنی میخواد یک کاری انجام بده. انسان به معنی اینکه بخواد یک کاری انجام بده چه کار میکنه؟ یک سلسله مفاهیم و افکار اعتباری تهیه میکنه، اعتبار میکنه، جعل میکنه. این واضحه دیگه الان این جمله. اگر این سلسله مفاهیم و افکار اعتبار نکنه عملا هیچ کاری انجام نمیده. چرا؟ چون اون اولین فکری که اعتبار میکنه همون نسبت وجوبه بین من و غایت اون کاری که میخوام انجام بدم. اون اگه به وجود نده که اصلا قدم از قدم بر نمیداره. برو بخونی. ضابطه:
ضابطه کلی در اعتبار بودن یک مفهوم و فکری این است که
و فکری بودن و فکری بودن.
بودن این است که به وجهی متعلق قوای فعاله گردیده و نسبت باید را در آن بتوان
فرض کرد. من باید این کار انجام بدم. پس فرق بین ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری نستش که در ادراکات اعتباری باید وجود داره، صفت وجوب وجود داره. مثلا پس اگر بگوییم
سیب میوه درختی است، فکری خواهد بود
تغییر. این ادراک حقیقیه. سیب میوه درخته، چه من باشم چه نباشم در عالم خارج سیب میوه درخته، ادراک حقیقیه. درسته؟ خب
اگر بگوییم این سیب را باید خورد و این جامعه از آن من است، اعتباری خواهد بود.
اگر بگیم این سیب را باید خورد، این میشه اعتباری. چرا؟ چون من تصور کردم که از این سیب خوردن چه حالت ملائمی در من به وجود میاد، اعتبار کردم وجوب رو بین خودم و خوردن این سیب و گفتم این سیب را باید خورد. این میشه ادراک اعتباری. این جامعه از آن من است چیه؟ توش باید نداره. خود علامه ضابط رو گفتش که باید توش باید باشه، ولی تو مثالی که میاره سلام علیکم، ولی تو مثالی که میاره باید نیستش. اما ما از بعدن میفهمیم به خاطر ملکیت، اعتبار ملکیت، این جامعه از آن من است، ملک من است. وگرنه تو ضابطی که خود علامه داد فقط اون باید رو آوردن جزء ادراکات اعتبار، یعنی اعتبار وجوب. اما این جامعه از آن من است، اعتبار ملکه. من در مثال این آب گفتم دیگه، این جامعه از آن من است، این از آن من بودن که تو خارج نیست، من اعتبار کردم دیگه. اما این سیب میوه درختیه، سیب درخت، تعلق سیب به درخت، همش در بیرونه. اما این جامعه از آن من است، از آن من بودن کجا این جامعه است؟ یه نفر میاد این جامعه را از شما میدزده و میره میگه این از آن من است، همه هم قبول میکنن. خب دیگه از آن اوست دیگه، شما نمیتونی اثبات بکنی دیگه، مال اون میشه. بعد به خاطر اینکه بگیم نه آقا حقیقتا مال این بوده، حقیقتی نیستش، اعتباره. ولی به خاطر اینکه این اعتباره، عرضم خدمتتون که بهش پایبند باشیم، بیاین سازمان قضا و دادرسی به وجود میاریم، میریم لباس از اون میگیریم میدیم اون کسی که حقیقتا مال او بوده، در صورتی که حقیقتی نیست، همش اعتباره. بعد میگیم دزدی سبب انتقال ملک نمیشه، اعتبار میکنیم. ممکن یک جامعه بیاد اعتبار میکنه دزدی سبب انتقال ملک میشه، جامعه همه دزدن، این میاد از اون میدزده دیگه مالک میشه. یعنی همش اعتباره. چرا؟ چون مال من بودن، مال شما بودن توی این لباس نیست، توی این لباس رنگ اندازه است، اینا ادراکات حقیقی ما نسبت به این لباس. این لباس زرد، آبی، کوتاه، بلنده، نمیدونم زنونه است، مردونه است، این ادراکات عرض زنونه مردونه هم نه، این هم باز ممکنه ادراکات اعتباری باشه. مثلا بگیم سیاه سفید اینطوری، این ادراکات حقیقی هست. بقیه چیزها مال منه، نمیدونم حالا همین زنونه مرد، اینا دیگه میشه اعتبار، متناسب با هر جامعه ممکنه فرق بکنه. الان ما چون همیشه تو جامعه بودیم که دزدی در واقع ملاکی برای انتقال ملک نیست، لذا میگیم که این حقیقتا مال من بوده. این جمله حقیقتا مال من بوده جمله‌ای که به لحاظ فلسفی غلطه، حقیقتی نیست در ملکیت. خب جیم رو بخونید.
با تذکر آنچه در مقاله 5 گذشت روشن می شود که اعتباریات به دو قسم تقسیم می شود.
که این همونی که گفتیم دیگه، اعتباریات به معنی العام، به معنی الاخص. به معنی العام همون اعتباریات مقابل ماهیات. ماهیات چیه؟ مقولات اولی. اعتباریات به معنی الاخص میشه اعتباریات عملی. حالا می خواهد در روش سریع بخونید.
اعتباریات مقابل مقولات اولی که آنها اعتباریات بالمعنی العام.
بله.
دو، اعتباریاتی که لازمه فعالیت قوای فعاله انسان یا هر موجود زنده،
هر موجود زنده بخواد هر کاری انجام بده نیازمند اعتباره. اینه بهش میگیم چی؟ اعتباریات به معنی اخص یا اعتباریات عملی. این اعتبارات عملی رو گفتن اعتبارات کاربردی. یعنی تو پوستر از اعتبارات کاربردی مثلا که از اینجا در آوردن. خب دال رو بخونید. بله، اما مقولات ثانویه. بله. خب
اعتباریات عملی مولود یا توفیلی احساساتی هستند که مناسب قوای فعال می باشد و از جهت ثبات و تغییر و بقا و زوال تابع آن احساسات درونی هستند. و احساسات نیز دو گونه هستند،
عمومی و خصوصی.
احساسات عمومی لازم نوعیت نوع و تابع ساختمان طبیعی، چون اراده و کراهت مطلق و مطلق حب و حب، و احساسات خصوصی قابل تبدل و تغییر. از این رو باید اعتباریات عملی نیست
دو قسمت. پس اعتباریات گفتیم که به خاطر چی به وجود میاد؟ به خاطر احساسات و دوایی. یه موقع از احساسات و دوایی همیشه تو طول بشر برای انسان‌ها ثابت بوده، یه موقع از بعضیاش متغیره. اونا که ثابت بوده مثل چی؟ مثل احساس گرسنگی و اینکه انسان واجب است برای غذا بخوره. واجب نه به معنی واجب شرعی، همین وجوب فلسفی. این اعتباری هستش که همیشه در طول تاریخ انسان‌ها این اعتبار انجام میدادن. پس میشه این اعتبار ثابت. یه موقع از اعتبارات غیر ثابتن، متغیرن، متناسب با اون عرضم خدمتتون که نوع نگاهی که انسان به عالم داره، نوع فرهنگش یا هر چیز دیگه متفاوت با اون ممکنه تغییر پیدا کنه و عوض بشه. مثلا زشتی، زیبایی یا هر چیز دیگه، نوع جامعه پردازی. انسان هم میپذیرن که اینطوری جامعه پردازی بکنن. یا مثلا توی سرزمین های گرم نوع لباساشون متفاوت، اخلاقشون، خلق و خوشون، رفتارشون، همه چیز. اینا همش اعتبار متناسب با اون مقابل تغییره. حالا علامه مثال میزنه جلوتر در رابطه با مثلا مواردی که اعتبار داره تغییر پیدا میکنه، مثال داره. لذا من دیگه از بیرون نمیگم، رو متن میخونیم. پس یکی میشه اعتباریات عمومی ثابت مانند متابعت علم، اعتبار اجتماع و اختصاص که اینا رو حتما توضیح میدیم. یکی اعتباریات خصوصی قابل تغییر که اینا رو هم توضیح میدیم، در ادامه مثالش رو زده. پس انسان میتواند، یه تیکر دقت بکنید، انسان میتواند که هر سبک اجتماعی را که روزی خوب شمرده، روز دیگر بد بشمارد. میتونه این کار رو بکنه دیگه. چرا؟ چون خوبی و بدی اعتبار وصفیه که ما به چیزها میدیم بر اساس دوایی که داریم، انگیزه‌ای که داریم. انگیزه ها عوض میشه، خوب و بد عوض میشه. حالا خوب و بد اعتباری هست یا نه، توی اون اعتبار حسن و قبح میرسیم، توضیح داریم. میرسیم، این همون چیزی که میرسیم. ولی نمیتوان از اصل اجتماع صرف نظر کرد. انسان حتما اجتماعی هستش، انسان مدنیه به طبع، و یا اصل خوبی و بدی رو فراموش نمیکنن. پس اعتباریات عملی بر دو قسمان، اعتباریات ثابت و اعتباریات متغیر. خب
با اعتباریات ثابت بیرون
میاد از نسبی‌گرایی
دیگه؟
نه، اعتباریات ثابت نسبی‌گرایی نداره. اون چیزایی که اعتباریات ثابت
نجات بده از این نسبی‌گرایی که
نه، ببینید اصلا نسبی‌گرایی با اعتباریات ثابت به هم ربطی ندارن. اعتباریات ثابت یعنی اعتباریاتی که همیشه اعتبار میکنه، نه که یک جور اعتبار میکنه، همیشه هست. این دوامش مهمه، نه نوعش. اعتبارات متغیر هی دائم تغییر پیدا میکنه، دوام نداره. امروز اینطوریه، فردا اینطوریه، پس فردا اینطوریه. اون اعتباریات ثابت مثل غذا خوردن، همیشه انسان گرسنه میشه، اعتبار وجود بین خودش رو غذا میکنه و غذا میخوره. ولی اعتبارات متغیر مثل در واقع نوع زیست در جامعه، نوع اون جامعه که میخواد محقق بکنه، نوع خونه هایی که میسازه و توش زندگی میکنه. الان انسان یک اعتبار میکرد، قبلا تو خونه کاهگلی زندگی میکرد، الان اعتبار کرده تو این خونه زندگی میکنه. چطور؟ چه اعتباراتی تغییر کرده که نوع زندگی انسان عوض شده؟ اینو بهش توضیح میدیم. اعتبارات عوض میشه که زندگی انسان عوض میشه. یه موقع سوار خر و گاو، حالا گوسفند که نمیشه سوار بشه، سوار خر و گاو اسب میشده، الان سوار ماشین میشه، اعتبارش تغییر کرده که این تغییر کرده، اعتبار عوض شده، ولی اعتبار ثابت یعنی که همیشه غذا میخورده، اصل غذا خوردن ثابت بود، اما چی خوردن اعتبار متغیره. یه مدتی مثلا حالا فرض بکنیم که این داستانا درست باشه، مثلا گوشت خام میخورده بعد آتشو کش میکنه گوشتو میپخته، چرا؟ چون اون موقع اون ملائم تب بوده بعد این ملائم تب میشه، اما اصل خوردن بوده یه مدت، مثلا یه زمان انسان ها نمیخوردن، نه، اصل خوردن و بین اون چیزی که بعد بخوره انسان و خودش رابطه وجود و نسبت وجود گذاشتن میشه اعتبار ثابت، اما چی خوردن و چگونه خوردن و به چه سمت و سوی حرکت، اینا میشه اعتبارات متغیر که تابع تاریخ، جغرافیا، عواطف انسان ها، همه چی هستش، همش قابل تغییره. نسبیت کجا میاد وسط؟ نسبیت میگه که شما هر طوری نمیتونه زندگی بکنی، یک ملاک ثابتی برای نوع خوردن، نوع پوشیدن، نوع پوشیدن وجود داره. این که مثلا چرا؟ به خاطر اینکه این درسته بقیه غلطه، میاد روی اعتبارات صحیح و غلط میذاره، در صورتی که تا الان اعتبار رد به صحیح و غلط نداره. صحیح و غلط فرع ادراکات حقیقیه، مطابق به خارج هست یا نیست، صحیح هست یا غلط، اعتبار که اصلا صحیح و غلط نداره. دقت کردید چی شد؟ اینجا ممکنه که این شبهه به وجود بیاد که بگه خب هر کسی با هر انگیزه ای هر طور که میخواد زندگی میکنه، پس اون کار رو درست میدونه که این کار. حالا باید برسیم اینا رو بخونیم بعدن پا بگیره این مسئله. اعتبار حسن و قبح، من اینطور خوردن و اینطور زیست کردن و اینطور فعل انجام دادن رو حسن میدانم، کسی دیگر جور دیگری حسن میداند، پس حسن حقیقی کجاست؟ میگیم هر کس هر جوری که میخواد حسن میدانه و عمل میکنه، بعد این نزدیک میشه به اون چیزی که ممکنه بگن نسبی گیره، درسته؟ پس رد به ادراکات ثابت نداره، ادراکات ثابت اعتباری با ادراکات متغیر اعتباری رد به داستان نسبی گیری نداره.
یعنی میتونیم
بگیم متغیر
چگونگی پاسخ دادن به ثابت هاست؟
چی؟
متغیر چگونگی پاسخ دادن به ثابت
هاست؟ نه، ادراکات ثابت یعنی ادراکاتی که همیشه در طول تاریخ یکسان بوده برای بشر، تغییر درش امکان نداشته. یعنی چی؟ یعنی خوردن، یعنی سیر شدن. خوردن تغییر نداره تو اصلش، نمیتونه بگیم یه موقع انسان میخورده یه موقع نمیخورده، اصل خوردن، اما چگونه خوردن و کیفیت خوردن تغییر پیدا میکنه. یعنی ما دو نوع اعتبارات داریم، انسان ها دو نوع فعل، افعال، اینطوری بگیم انسان ها افعال مختلفی که انجام میدن باید اعتبار بکنن که فعلی انجام بدن، درسته؟ بعض از این اعتبارات که میخوان انجام بدن همیشه ثابته، چرا؟ چون اون نیازها و اون دائی ها و اون انگیزه همیشه ثابتن، مثل نیاز به اصل، نیاز به خوردن. اما بعضی ها متغیرن، اینکه چطور میخوام بخورم و چی بخورم متغیرن، پس بخوام برام اونا رو تامین بکنم، اون نیازها رو تامین بکنم، اعتبارات من متناسب با او تغییر میکنه، چون اعتبار برای این هستش که من کاری در بیرون انجام بدم. واضح شد؟ خب بخونید از آنچه بیانات گذشته تا کنون نتیجه داده می شود. همون خط آخر صفحه 123.
انسان یا هر جانور زنده میان خود قوای فعال و میان حرکات حقیقی و خواص و افعال اختیاری خود اجمالاً یک سلسله ادراکات و علومی را ساخته و توصیف می نماید.
اینا چی هن؟ ادراکات و علوم اعتباری هن. خواه ادامه بدید.
ولی آیا آنها را
چگونه ساخته؟ و آنها چه انقسامات و احکامی دارند؟
و آنها چه انقسامات و احکامی دارند؟ و آنها چگونه با خواص و افعال حقیقی انسان ارتباط پیدا می کنند؟ پرسش هایی که هستند هنوز پاسخ تفصیلی آن اینها پرسش هایی هستند که هنوز پاسخ تفصیلی به اونها داده نشده، اگرچه شامل سخن در بیانات گذشته
ریخته شده. یعنی تا اینجا علامه کارو تموم کرده، برای همه رو گفته، منتها تفصیل ندادن که حالا میخوان تفصیل بدن. پس تا اینجا باید کل کلامشون رو ما فهمیده باشیم که منظور از ادراکات اعتباری چیه؟ ادراکات قبل اجتماع، بعد اجتماع، ثابت و متغیر، و اساسا چرا انسان اعتبار میکنه. اگه سوالی هست هنوز نفهمید ادراکات اعتباری چیه بپرسید، ولی اگر هنوز یک مقداری هم ابهام هست با تفصیلی که در ادامه میده مشخص میشه. ما تا ده روب کلاس داریم، یه 10 دقیقه یه روب دیگه هستش، بعد تا دهانیم یه استراتی بکنید، دهانیم بیاییم تا 12. یک رو فرصت داریم تو این یک رو برسونم به در واقع یک عرضم خدمتی نقطه آغازی که بعد برای جلسه بعد. ریشه اعتباریات و آغاز پیدایش آن، این در واقع نقطه جدیدی نداره، حالا خودتون بخونید. ببین من سریع بار بخونم. چنانچه از بیان گذشته دستگیر می شود قوای فعال انسان چون فعالیت طبیعی و تکوین خود را از روی ادراک و علم استوار ساخته، ناچار است برای مشخص کردن فعل و مورد فعل خود یک سلسله احساسات ادراکی را، حالا مثال میزنه، به کار ببندد. یعنی توضیح باز همین هستش که ما چون میخوایم آگاهانه کاری انجام بدیم، نیازمند این هستیم که اعتبار بکنیم. این عبارات اخرای همین بحثی که تعلان کردیمه. شاخه‌های اعتباریات، انقسامات. این پاراگراف مهمه، اینو بخونی. چنانچه از نتیجه 6
که در آغاز سخن
گرفتیم روشن است. نتیجه 6 همون ارتباط تولیدی بودا که گفتیم بین ادراکات حقیقی و اعتبار رابطه تولیدی نیست. خب
در مورد اعتباریات نمیتوان دست توقع به سوی برهان دراز کرد، زیرا مورد جریان برهان حقایق میباشند.
پس برهان درباره علوم حقیقی هستش. آقا برهان اقامه بکن که اینطوری این هست. علوم حقیقی، علومی که در مطابق عالم خارج هستند، قابل صدق و کذب دارن. میخوام این حرفی رو ثابت بکنیم تو عالم بیرون این هست. برهان میاری، مثلا برهان میارن که عرضم خدمتتون که برای اینکه فلان کس نبیه، خب این واقعا در عالم خارج نبوت داره، یا اتفاقاتی در عالم خارج هست، برهان میارن میخوان چیزی رو در بیرون حقیقتا ثابت بکنن. اما ادراکات اعتباری برهان پذیر نیست. من گرسنه هستم، برهان بیار گرسنه هستم، خب گرسنه دیگه میخوام بخورم، یا میخوام فلان کار رو انجام بدم، برهان بیار که میخوای فلان کار رو انجام بدی. حالا خورده مثلا رو سخت‌تر بکنم، میخوام جامعه رو اینطور بسازم، برهان بیار که میخوای اینطوری بسازی. بر چه اساسی؟ میگه خب دعای من اینه. برهان پذیر نیست. باید توش هست، باید هم منشأش انسانه. حالا این که باید همه اینا بر اساس یک چیزی باشه که مثلا نسبی نشه، یه بحثایی که بعداً به وجود میاد، حالا یه اشاره میکنیم، ولی برهان پذیر نیست. خب عرضم خدمتتون که از وزرا دیگر رو هم بخونی.
و از راه دیگر در نوع انسان، مثلا که روزگارهای جلاز و
صده های متفاوت تاریخ پیدایش
وی که به ما تاریخ از گذشته و به واسطه تکاثر تدریجی جهان احتیاج فردی و نوعی که روز به روز کشف شده و هر روز اعتباریاتی به افکاری تازه تر و پیچیده تر به گذشته افزوده نمیتوان از میان انبوه توده های متراکم اعتبار ریشه های اصلی را پیدا نمیتوان.
نمیتوانید. چرا؟ چون الان ما سراسر زندگیمون سراسر اعتباره. اینکه اون اعتبارهای اصلی چی بوده که ریشه و مبنا شده برای سایر اعتبارات، خیلی پیچیده است بخوایم بهش برسیم. این اون اعتبارات اولیه انسان چی بوده؟ ما دارم توصیف میکنیم. الان همه ما غرق در اعتباراتیم. کل عالم در واقع نظام زندگیمون، نظام حقوق اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، همش بر اساس اعتباراته. همش. اون اعتبار اولیه انسان چی بوده؟ اون اعتباراتی که بر اساس اون اعتبارات دیگه ساخته شده. بعد علامه میگه که ولی چیزی که هست این است که اجتماع امروزه ما با معلومات اعتباری و اجتماعی تدریجاً و مرور زمان روی هم چیده شده و از این روی ما میتوانیم با سیر قهقرا به عقب برگشته و به سرچشمه اصلی این زاینده رود اگر هم نرسیدیم دست کم نزدیک شدیم. اون اعتبارات اولیه. حالا چه کار میکنی؟ سه تا پیشنهاد مثلا میده. یکی این که بریم سراغ اجتماع و افکار ملل غیر مترقی. حالا مثلا چون مترقی به معنی که اعتبارات زیاد شده، اونجایی که اعتبارات هنوز کمتره، ببینیم چه اعتباراتی اونجا وجود داره. تو پاراگراف بعدی میگه همچنین آتا مثلا میگه همچنین بررسی سایر جانوران زنده. حالا اینم از جهت ممکنه که تو اون اعتبارات ثابت و اون بچه مشترک انسان و حیوان که اون بحث جنس انسان هستش، اون ادراکات. همچنین در فعالیت‌های فکری و عملی نوزادان که حالا اعتباراتی که مثلا تو ذهنشون هست کمتره. اگر که این کارو بکنیم ممکنه به یک سری از اعتبارات ریشه‌ای دست پیدا بکنیم که ریشه‌ای‌ترین اعتبار همون اعتبار وجوب بود که تا انسان اعتبار وجوب نکنه هیچ کاری رو انجام نمیده. بقیه اعتبارات چیا بودن؟ کم کم انسان ساخته شده اومده جلو تا رسیده به این جوامع پیشرفته مدرن یا غیر مدرن که سراسر اعتباراته. چه ثمره‌ای داره این کار برای ما؟ ثمره‌اش این هستش که بفهمیم که عرضم خدمتتون که بین این اعتبارات چه نسبتی است و انسان خودآگاه بشه به امور اعتباری خودش و اگه میخواد اعتباراتی رو انجام بده از سر آگاهی انجام بده. بفهمیم که داریم تو چه عالمی زندگی میکنیم. برای شناخت عالم این مطلب لازمه. خب پس از این مقدمه چنانچه گذشت، ساختن علوم اعتباری معلول اقتضای قوای فعاله و طبیعی و تکوینی انسان هست. خب بعد حالا میگه بعضی از این اعتبارات انسان خودش باشه و خودش به وجود میاد، بعضیا بعد از تشکیل اجتماع به وجود میاد. مثلا اعتبار وجود برای سیراب شدن، انسان خودش باشه یا تو جامعه باشه فرق نمیکنه، یک اعتبار قبل از اجتماع، یک اعتبار فردیه. اما اعتبار ملکیت، اعتبار زوجیت، حتما باید دو نفری باشن که زوج بشن. زوجیت یک اعتباره مثل همون ملکیت، مثلا دو نفر با هم زوج میشن، اینا قبل اینکه بخوان زوج بشن یک ویژگی های دلالم خارج دارن، بعد از اینکه زوج میشن همون ویژگی هاست، بعد از طلاق هم همون ویژگی هاست. چی اضافه شده تو عالم خارج؟ اون رابطه زوجیت قابل اشاره است تو بیرون؟ علامه میگه نه. ممکنه شما تو یک مبنای فلسفه دیگه بگید نه، حقیقتا تو عالم چیزی به وجود میاد، کاری ندارم. ممکنه نظرات فلسفی متفاوت وجود داشته باشه. نظر علامه این استش که اینها ما اعتبار میکنیم، نسبتی رو بین این دوتا وجود اعتباره، بینم بعد از اجتماع، چون انسان وقتی که تنها باشه که زوج نیست. یا ملکیت همینطور دیگه، تا پایین صفحه همینو توضیح میده، اعتباریات پیش از اجتماع و اعتباریات پس از اجتماع. بعد حالا علامه میاد اعتباریات قبل و بعد از اجتماع رو دونه به دونه بحث میکنه. این اولیش که وجوب رو چون قبلا هم گفتیم یه مروری بکنیم تا سر حسن قب که سر بحثه، که یه مقداری باید اونجا وایسیم حالا توضیح بدیم. این وجوب رو چون میگم چندین بارم قبلا خوندیم و اینا، سری متنش حالا من یه اشاره میکنم تا برسیم به حسن قب. اعتباریات قبل الاجتماع اعتبار چیه؟ وجوب، اعتبار حسن قب، اعتبار انتخاب اخف و اصحر، اصل استخدام، اصل متابعت از علم، اعتبار اختصاص و فایده. خوندیم دیگه اینا رو، درسته؟ این نگاهی کردیم. بعد از اجتماع چیا هستن؟ اعتبار ملک و اعتبار کلام و سخن، ریاست، امر و نهی، خب قسم اول اعتباریات قبل از اجتماع، اعتبار وجود. احساس کنم خسته شدیم، باشه برای جلسه بعد. به صلوات.